أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یه محضر مقدس حضرت امام عسکری علیه السلام و هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
خب شب آغاز امامت وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هست. ضمن تبریک این شب با شکوه به همه عزیزان، مطالبی که خدمتتون میخواییم عرض بکنیم مطالبی هست که ما باید به تناسب این شب و آغاز امامت وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشه. دین خداوند تبارک و تعالی که خلقت انسان بر اساس اون هست و دین هم بر اساس خلقت هست، برای خلقت انسان یک هدف مشخصی رو تعریف کرده. وقتی که میگیم انسان، باید دقیقاً به ذاتیاتش توجه بشه. انسان بخش جمادیش نیست، بخش گیاهیش نیست، بخش حیوانیش نیست، چون با اینا مشترک هست، با جمادات و گیاهان و حیوانات. تو این ابعاد شرافتی نداره نسبت به سایر موجودات، چه بسا موجودات دیگه از انسان در این ابعاد قوی تر هستن، در این ابعادی که خدمتتون عرض کردیم. انسان فرشته هم نیست، یعنی عقل نیست که کارش اختراع و اکتشاف و فهم مطالب باشه، بلکه این چهار بود، یعنی جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی، ابزار و وسیله او هستند برای اون هدفی که انسان آفریده شده. یعنی باید از این ابعاد و ابزار استفاده بکنه تا بتونه به اون هدفی که براش خلق شده، یعنی قرب به خداوند تبارک و تعالی، تخلق به اخلاق الهی، تشبه به حق تعالی و رسیدن به جایگاه انسان کامل استفاده بکنه. و اساساً میزان برد هر انسانی و توشه هر انسانی در نظام آخرتیش و همچنین در نظام دنیایش بسته به وصول به این هدف هستش. در واقع انسان‌ها بسته به رسیدن به این بود میزان انسانیتشون مشخص میشه. و این شیطان هست و استکبار هست و شیطان صفت ها و طاغوت ها هستن که با تبلیغات زیادی که می کنند و حیاهوی زیادی که می کنند به انسان ها ارزش های دیگری رو تلقین می کنند. یعنی کاری که شیطان می کنه و نفس انسان می کنه، تسویل که در قرآن و روایات زیاد در موردش آمده و همچنین در ادعیه، این استش که انسان رو احمق می کنه. نمیگیم انسان رو خر میکنه، چون خرا قیامت یقه انسان رو میگیرن باید جواب بدیم. انسان رو احمق میکنه به معنای واقعی، یعنی یه دانشمند با درجات علمی عالی فوق العاده احمقانه عمل میکنه. یعنی فکر میکنه کل زندگی یعنی همین و وقت و عمرش رو فقط برای اختراع و اکتشاف میذاره. اما از تشبه به اسماء الهی و تشبه به خانواده آسمانی خودش چه خبر؟ میبینیش اصلا آگاهی داره نسبت به این بود، نه اساسا برنامه‌ای برای این تو زندگی داشته. یا یک نفر احمق‌تر از یه دانشمند میکنه که دنبال پول و قدرت سیاسی و ریاست و مقام و شهرت و قدرت و اینجور چیزها بیفته، یا دنبال جمالات گیاهی ادهی هستن تا آخر عمرشون بخششون وقتشون و عمرشون صرف کمالات جسمی و بدنی هستش. شما چیزی که مربوط به بدن انسان هست در دنیا صنعتش هزاران میلیارد دلاره. صنعتش از ورزش شما بگیرید تا غذا تا سکس تا تا چیزایی که مربوط به بدن هستش. شما ببینید که چه وقتی از انسان و عمرهای انسانها رو میلیاردها انسان رو درگیره فقط بدن میکنه. یا کمالات دیگه، انسان آمده برای این هدف، چون انسان یک مقبض فوق عقلانی، فوق فرشته‌ای داره، این بود هست که حقیقت انسان هست و این بودم جز با تشبه به حق تعالی، تقرب به حق تعالی، تقرب به خانواده آسمانیش با هیچ چیز دیگری آرام نمیشه. اینکه ما بارها داریم تذکر میدیم که لا اله الا الله، یعنی من معشوق و معبود و دلبری جز الله ندارم، یه گزاره خارجی انسانیست، نه یه گزاره دینی. یعنی بحث اعتقادی و دینی که فقط صرف ما باید قبولش داشته باشیم نیست، مثل آب در 100 درجه به جوش می آید است. یعنی یه حقیقت خارجی بیرونیست که انسان برای انسان لا اله الا الله، تمام. حالا بعضیا مریضی قلبشون، شک ها، تردید ها باعث میشه که بیشتر وقتشون و عمرشون رو بذارن صرف کمالاتی که اصلا برش آفریده نشدند و هیچ، نه تنها کمکی به انسان در آخرت نمیکنه، بلکه چون عمر و استعداد او رو تلف میکنه و تبدیل به یک اله میشه خودشون، گرفتاری های زیادی رو در نظام آخرتی برای انسان به وجود میاره. از اینجا هست که انسان احتیاج داره دائما به این که کسانی باشن که راه رو بهش نشون بدن، یعنی نگذارن در مدیریت آرزوها و انتخابها اشتباهاً این چهار بود رو انتخاب کنن. بلکه کدوم بود انتخاب کنن؟ بود اصلی که بود فوق عقلانی و انسانی هستش. پس انسان در این بود احتیاج قطعاً به راهنمایی داره. یکی این که به انسان بفهمونن تو کی هستی، و یکی این که به انسان بفهمونن که چگونه میتونی با داشتن این چهار بود این بودت رو سالم مدیریت بکنی. ضمن اینکه از فواید این چهار بود استفاده میکنی، هم از لذاتش، هم از خیراتش، هم از فوایدش استفاده میکنی، اما مزاحمت نشن که تو بخش انسانی هستی او رو باید تقویت بکنی و بهش برسی. ضمن این کار یعنی ما یک کمک تخصصی علمی داریم، توجه فرمایید، که ما کی هستیم، اصلا داستان خلقت چیه، کی هستیم، این بود ما بگه، و یک احتیاج به کمک عملی هم داریم. یعنی کسایی باید باشند به ما کمک بکنن که ما بتونیم در غلبه این بود اصلی بر این چهار بود موفق بشیم. خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. خب در بود علمی ما اینا رو باید بدونیم، ما کی هستیم، برای چی آفریده شدیم، ابعاد وجودی ما چی هستش. به مباحث انسان شناسی به شدت نیاز داریم، این بود علمی ماست. و اینکه ما چگونه باید بعد انسانیمون رو مدیریت بکنیم که مغلوب این چهار بعد نشه، و چجوری این چهار تا بعد رو کنترل بکنیم که غلبه بر بعد انسانی پیدا نکنه. اینا آموزش تخصص که دست معصوم علیه السلام هستش، دست خداوند و معصومین هست، کسای دیگه همچین اطلاعاتی رو ندارن. هیچ دانشمند دیگری هم نمیاد همچین ادعایی بکنه که بیاد بگه که من میتونم همچین مدیریتی رو بشر یاد بدم. هر کس هم گفته دیگران خیلی احمق بودن که دنبال خودش خود شیفته بوده و دیگران خیلی احمق بودن دنبال او رفتن. اونها هم شعار ندادن برای اینکه ما میخوایم بخش انسانی شما رو تقویت بکنیم. مکاتبی که اومدن نوعاً گفتن ما میخوایم یه کاری کنیم دنیاتون خوب بگذره. بحث حیوانیته، بحث مدیریت دنیاست. میخوان دنیا رو اداره بکنن برای ما. لذا علومی هم که بشر ابداع کرد، ایجاد کرد، مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست، تعلیم تربیت، تعلیم تعلم، هنر، هر چی که آورد، برای این آورد که انسان بتونه توی این منجلابی که گیر کرده، توی گرفتاری های دنیا، چگونه بتونه خودش رو با فرهنگ زمین، فقط فرهنگ زمین، چگونه بتونه خودش رو آرومتر بکنه و تطبیق بیشتری بده. و الا برای اینکه بیان انسان رو از زمین به آسمان ببرن یا به تشبه به حق تعالی و معصومین برسونن همچین خبری وجود نداره. خب انبیا هستن که فقط آمدن برای این کار. این در بعد علمی. در بعد عملی انبیا کار دیگری که باید میکردن این بود که چون اگر انسان بخواد در مقیاس جهانی، در مقیاس کلان تربیت بشه، نمیتونه تحت حاکمیت طاغوت ها باشه. اگر طاغوت ها در منطقه‌ای، کشوری، منطقه‌ای غلبه داشته باشن، هرگز به انبیا، اولیا و پیروانشون اجازه حیات انسانی نمیدن، چون اونا کارشون استثمار مردمه، استثمار مردم، استثمار مردم هست و اساسا همچین اجازهی به انبیا نمیدن که انبیا بتونن انقدر نفوذ داشته باشن که حیطه های دنیای انسان رو بر اساس حیطه آخرتی او تنظیم بکنن. چون اگه بخواد این کار رو بکنن، نبی باید حاکم باشه، باید قدرتمند باشه، باید اختیار داشته باشه که بتونه برای شؤون دنیایی انسان به گونه برنامه ریزی بکنه تا انسان‌ها بتونن بوده انسانیشون رو به راحتی پرورش بدن. این احتیاج به قدرت داره، در اقتصاد، در جنگ، در سیاست، در مدیریت، در بازرگانی، در نمیدونم روابط زن و مرد، در تعلیم و تربیت، در بحث‌های مفصل خانواده، در مباحث روابط اجتماعی، روابط سیاسی و خیلی چیزهای دیگه. اگر پیغمبر دستورش جاری نباشه، روندی که طاغوت‌ها در پیش می‌گیرن به هیچ وجه اجازه نمیده انسان‌ها به طور کلان برای اهدافی که براش متولد شدن تربیت بشن. برای این نکته مهمی که همه انبیا داشتن و بعد از اون خود پیغمبر اسلام و بعد از اون اهل بیت علیهم السلام، این بوده که به دنبال این بودن که در نظام دنیایی قدرت در دست انبیا باشه، حاکمیت در دست انبیا باشه. انبیا کارشون مسئله گویی کنار نبوده. اگه قرار بود انبیا با طاغوت ها درگیر نشن، کار مهمی که اکثر قریب به اتفاق انبیا با طاغوت های زمان خودشون درگیر بودن، درگیری های شدید. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، کم تا این گفتار پیغمبر بنی اسرائیل هستش. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انبیایی که با همراه اونها افراد متدین و الهی کشته شدن. انبیا همشون درگیر بودن با طاغوت. ما یه انبیای زمین نشسته قائد نداریم، یه پیغمبری که کاری با طاغوت های زمان خودش نداشته باشه. اونا هم البته با اینا کار داشتن. اینجوری نبوده که انبیا برن یه گوشه بشینن مسئله گویی کنن، یه کلاسی بذارن، جلسه بذارن با هیچ کس در اینجوری نبوده. انبیا نوعاً درگیر بودن با طاغوت های زمان خودشون و کشته شدن. اون مقداری که تونستن و موفق شدن حکومت تشکیل دادن، به جهاد پرداختن، به تشکیل حکومت اقدام کردن، حاکمیت های بخشی از کره زمین رو به عهده گرفتن و در حاکمیت هاشون شما نگاه بکنید سلیمان، نگاه بکنید داوود، نگاه بکنید یوسف، ببینید انبیا دیگه، خیلی اصلا انبیا که خواب درگیر بودن با طاغوت های زمان خودشون. ابراهیم علیه السلام نگاه کنید، اولین پیغمبری است که اون جهادهای طولانی داره، اون حرکتهای طولانی داره. موسی با فرعون همینطور بوده، دائما همینجور بوده. و پیامبرم که آمد و تبلیغش رو آورد، اولین کاری که کرد در زمانی که تونست نیروی نظامی تشکیل بده، حامی مناسب داشت، تشکیل حکومت داشت. هیچ کس به پیغمبر نگفت شما چرا تشکیل حکومت دادی؟ شما چرا الان اینجا حاکمیت تشکیل دادی؟ چرا الان قدرت سیاسی داری؟ چرا الان مثل شاه، مثل سلطان عمل میکنی؟ سلطنت کار پیغمبر. اصلا تنها کسی که لیاقت سلطنت رو داره پیامبران الهی هستن، معصومین هستن، غیر از اون هیچ کسی اصلا این نداره مگر به اذن خود اونها. خب رضا پیامبرم تشکیل حکومت داد و برای اینکه این روند خارج نشه، شما میبینید که ما مسئله قدیر رو داریم. قدیر نقطه عطف تاریخ هستش که امامت و ولایت و حاکمیت رو پیامبر نهادینش میکنه. من ولی شما هستم، اینم علی ولی شماست و بیعت هم میگیره، صبر میکنه، با بالای 100,000 نفر بیعت میگیره برای امیرالمومنین که بعد از من این آدم رهبر شما، امام شما، ولی شما هستش. پایه رو میذاره، چون اساساً بدون امامت رسوندن انسانها به طور کلان به هدف خلقتشون امکان پذیر نیست، اصلا امکان پذیر نیست. و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، ما تو رو برای همه مردم جهان فرستادیم، همه مردم جهان. وقتی دین قرار، آخرین دین هم هست، قرار نیستی بعد اون پیغمبری بیاد، آخرین دین و آخرین پیامبر هستش، یعنی بعد از این دیگه خبری نیست. اینه، همین شخص باید همه کره زمین رو نجات بده. خب این وضعیت قدیر بود که اتفاق افتاد. خب بعد از قدیر مسئله، بعد از قدیر، بعد از رحلت پیامبر مسئله خوب به انحراف رفت، اما ائمه همیشه دنبال این تشکیل قدرت بودن، یعنی همیشه مترصد بودن که اگر بشه اولین کاری که بکنن چیکار کنن؟ حکومت تشکیل بدن. اینکه دنبال قدرت نباشن اصلا نبوده. ائمه تمامشون بدون استثناء مترصد این فرصت بودن. کسایی که نشستن و کاری هم ظاهرا نتونستن بکنن، مثل امام سجاد، مثل امام باقر، مثل امام صادق، مثل امام کاظم، می‌بینید که اینا تصریح میکنن که ما یار نداریم، اگر داشتیم نمیشه نمینشستیم. تصریح میکنن. روایت معتبر داریم از ائمه که ما چون یاری نیست کمکمون بکنه نمیتونیم کاری انجام بدیم، حالا اگر میتونستیم کار انجام میدادیم. این تصریح اهل بیت علیهم السلام است. از اون طرف هم ائمه علیهم السلام ضمن این که این صحبت ها رو میکنن، آموزش های لازم برای کادرسازی، برای تشکیل حکومت رو و رفتارها و تصمیم گیری های سیاسی زیبا و فوق العاده ای دارن، برای اینکه بتونن در موعدی که میتونن حکومت رو تشکیل بدن، در موعدی که میتونن. خب یکی اینکه اینها میگفتن ما یار نداریم که بتونیم الان کاری کنیم. نکته بعد این هستش که بشارت میدادن به اینکه ما کی این کارو میکنیم. این خیلی مسئله مهمی است که کی این شرایط فراهم میشه، ما کی میتونیم این کارو انجام بدیم. چینش نیروها، تشکیل سازمان وکالتی که ائمه علیهم السلام به راه انداختن تا زمان غیبت امام زمان و بعد از دوران غیبت هم این سازمان وکالت ادامه پیدا کرد، یعنی که اینها نیروهای بزرگی رو به عنوان ولی فقیه تربیت میکردن و سراسر دنیا پخش میکردن، هر جا که امکان بود شیعیان، مسلمانها، شیعیان باشن، ائمه علیهم السلام این کار میکرد. از آن پیغمبر این باب را افتاد، ولی خب یواش یواش اون که سازمان شد، تبدیل به سازمان شد، به سازمان وسیع و عریض و طویل، دیگه از امام صادق، امام کاظم به بعد یواش یواش این داره شکل میگیره. که در زمان سه تا امام آخر، یعنی بعد از امام رضا، از امام رضا شما بگیرید میاید سراغ امام جواد، امام هادی و امام عسکری، این سازمان خیلی وسیع میشه، خیلی وسیع میشه، خیلی بزرگ میشه سازمان وکالت. علمایی که هستند، شهرهای مختلف دنیا هستند، حاکم هستند و کار تربیتی و تربیت نیرو و تربیت فقیه و تربیت عالم و تربیت مردم رو به شکل وسیعی اینها ادامه دادن. خب بعد از شهادت حضرت عسکری علیه السلام، خب میدونی که این سه تا امام خیلی جوان به رحمت خدا رفتن. امام جواد 25 سالگی بود، امام هادی علیه السلام 41 سالگی بودش و امام عسکری هم تقریبا 28 سال حدودا 28 و 29 به شهادت رسیدن، چون دشمن ها اصلا تحمل اینها رو نداشتن و تا اونجایی که میتونستن سعی میکردن اینها رو کنترل کنن، و که نتونستن اینها رو دیگه به شهادت رسوندن که در واقع مزاحمی نداشته باشن سر راهشون. خب وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامتشون آغاز شد، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، میفهمون شاید سخت‌ترین شرایط رو امام عسکری علیه السلام داشت، چون امام عسکری دیگه در زمانی بود که ظلم به قدری حاکم بود و تاریکی به قدری حاکم بود که دیگه مثل امامای دیگه فرصتی به فرزندانشون برای امامت نمیدن، برای اینکه تو بین مردم باشن. میگفت مجبور شد که اون وصیت‌های تلخ رو بکنه به امام زمان که برو تو بیابون‌ها خودتو پنهان کن، تو رو زنده نمیگذارن اگر بخوای در بین مردم و جلوی انظار باشی. دیگه اوضاع خیلی افتضاح شده، خیلی بد شده که امام مجبوره به غیبت بره، امام مجبوره دیگه از اذهان، از جلوی چشم ها، از جلوی انظار مخفی نگه داره خودش رو. به وسیله 4 تا نایب توی 69 سال ارتباط داره و بعدش هم اصلا انقدر اوضاع بدتر میشه از نظر اختناق و از نظر حاکمیت و تعمیم ظلم، اونقدر زیاد میشه که دیگه اصلا حضرت قید ارتباط از طریق نواب خاصم میزنه و فقط سازماندهی میکنه برای نواب عام، یعنی فقها، و دستور میده که فقط فقها، اونها با یه شرایط خاصی، اونها نائب من هستن، مردم از اینها پیروی بکنن، بعدم که به غیبت میره دیگه فرصتی نیست. یعنی شرایطی که بخواد یک ولی، یک امام برسه به حاکمیت اصلا فراهم نشد که بتونه به همچین وضعیتی برسه. خب برای رسیدن به این شرایط طبق سنت قرآنی قدرت لازمه، یعنی باید امام به قدرتی برسه که بتونه هم حضور و هم ظهور داشته باشه. این شرط هست، یعنی باید حتما سنت الهی در قرآن این استش که اگر بخواد باطل برچیده بشه، باطل رو چجوری خدا برمیداره؟ این سنت الهی است با حق، یعنی حق باید انقدر جبه حق قوی بشه، یواش یواش قدرتش رو زیاد بکنه تا بتونه به باطل چیکار کنه؟ غلبه بکنه. دفعی هم نیست. امام علیه السلام میگن که آقا چرا یه دفعه خدا نمیاد این کارو انجام بده؟ فرمود اگه قرار بود دفعی باشه با قدرت که خلاف اختیار انسان‌ها باشه، با یه قدرت قاهره الهی باشه، خدا برای پیغمبر که عزیزتر بود این کارو میکرد، برای امیرالمومنین که عزیزتر بود این کارو میکرد، نکرد خداوند. چرا؟ چون خداوند سنت خودش رو زیر پا نمیذاره. خدا میخواد که مردم از روی اختیار و با اختیار خودشون تم بدن به رهبری ولی الهی و معصوم، خودشون بخوان این رو، از روی اختیار این باشه. برای اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، باید در جایی از کره زمین داستان حق، ماجرای حق از جایی شروع بشه، یواش یواش حق قدرت بگیره در مقابل باطل هایی که در سراسر جهان حاکمیت دارن، و این نوری که شروع میکنه و انفجاری که اتفاق میفته از نور، یواش یواش بتونه اونقدر قدرت بگیره که بتونه حکومت تشکیل بده، یه حکومت در مقابل همه حکومت های جهان، و بتونه خودش اونقدر نگه داره که اون کشور و مردم اون جهان رو برای پذیرش معصوم چیکار بکنه؟ آماده بکنه. این یه روند طبیعی کاملا عقلی و منطقی هستش. این همون چیزی هستش که در روایات بهش تصریح شده، هم آیات الهی هم روایات هست که بهش تصریح شده، به این که این اتفاق کی میفته؟ در آخر زمان میفته. خب قرآن کریم اول از این بشارت آینده رو زیاد داده. بحث آینده خیلی مهمه که الان ما نمیرسیم اینجا همه ابعادش رو بگیم. انقدر مسئله آینده مهمه و آینده نگری و توجه به آینده که قرآن میگه همه انبیا در آموزه های خودشون این توجه به آینده رو داشتن. یه نمونه: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات اینو نوشتیم. ببینید زبور بعد از تورات چند هزار سال پیش بوده، ما نوشتیم که چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح ما به ارث میبرند. آیات خیلی مهمی هست که من حالا بعضی از اینها رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم که فوق العاده مهمه این توجه به این آیات. یکیش همینه که بندگان صالح حاکم زمین میشن. خب اولین نکته که هست این هستش که جریان تربیت بندگان صالح هیچ وقت متوقف نمیشه، چون قرآن میگه کیا حاکم زمین میشن؟ بندگان صالح. پس معلومه که جریان دین، دینداری و تربیت انسان‌های صالح تا قیامت، تا زمانی که به حاکمیت زمین برسن ادامه داره. بعد از اونم که اصلا مال اوناست زمین دیگه، وارث شدن دیگه. این نکته است که خیلی مهم هست و هیچ قدرتی نمیتونه، بشارت یعنی اینا. جالب آخرش اینو میگه، آخرش میفهمد و ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. این یک پیام هست برای قوم عابدین. هیچ کس خیلی من ندیدم قشنگتر از مقام معظم رهبر عز الله تعالی این تیکر رو معنا بکنه که اگر کسی عابد باشه، عابد به معنای واقعی نمیتونه از توجه به آینده و آینده جهان بی خیال باشه. امکان نده کسی عابد باشه معنای واقعی و توجه به آینده جهان و آینده مردم و آینده انسانها نداشته، آینده بینی نداشته باشه. انسان عابد که میخواد عبودیت الهی رو داشته باشه همچه امکانی نداره. خب نکته بعد این استش که میگه یرثها عبادی از صالحون. وقتی میگه عباد صالحین این کارو میکنن، کیا هستن اینا؟ خب آخرین دین کیه؟ مال کی آخرین دین؟ آخرین پیامبر کیه؟ اینه دیگه، هم انجیل بشارت داده، کتاب دیگه هم بشارت دادن، تصریح میکنه که آخرین دین خاتم النبیین هست. پس بنابراین اون کسی که در آینده قرار وارث جهان بشن کیا هستن؟ از امت پیامبر هستن دیگه. این دین چی؟ دین اسلام. اینجاست که میرسیم به این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. او کسی است که پیامبرش رو فرستاد با هدایت و دین حق تا دین او بر همه دین ها چه بشه؟ غلبه بکنه. لیظهره علی الدین کله، به همه ادیان. دین آخر الزمان هست که دین حاکم خواهد بود. درست شد؟ این پس دین پیغمبر و آموزه های پیامبر هستش. شیعه و سنی هم اینو خوب دقت کنید، شیعه و سنی هم قبول دارن که اون کسی که قرار آینده رو به دست بگیره منجی عالم هست. خب شیعه و سنی فرق نمی‌کنه، حتی وهابیا، حتی وهابیا هم که ریشه های یهودی دارن میگن چی؟ میگن امام مهدی علیه السلام است، پسر پیغمبر اسلام است، پسر حجت ابن الحسن است. هیچ کس مهدی رو انکار نمی‌کنه. شیعه و سنی همه میدونن که اون کسی که منجی آخر الزمان هست وجود مقدس آقا امام زمان هست، که خودشون میگن نهمین پسر از پسران حسین ابن علی علیه السلام هستش. این دیگه تردید نیست، این دیگه اختلافی نیستش که بگی آقا نه، احادیث مهدی رو اهل سنت دارن، وهابیا دارن، شیعیان دارن، اینو که دارن میگن. حتی رئیس زرتشتیان، حالا ان شاءالله بچهای داوتومی کلیپی که تهیه میکنن ان شاءالله کلیپ قشنگی است، میبینید اونجا رئیس زرتشتیان، من خودم دیدم، ایشون میفهمودن که اون کسی که در اوستا آمده آخرالزمان میاد، همان این تعبیر ایشونه با همین جملات، همان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این کلمه دقیقا با همین دعا بزرگ زرتشت هستش، زرتشتیان هستش. حالا ان شاءالله فیلمشو ببینید. و ادیان دیگه که رؤساشون اعتراف کردن و اقرار کردن که همین حضرت مهدی علیه السلام هست که قراره بیاد. پس خوب دقت کنید، طبق همین آیه و قرائنی که آیات دیگه داره، این آیه که خونه هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اون کسی که قرار آینده رو تغییر بده اسلام و دین چیه؟ و مذهب تشیع هست و مذهب اهل بیت علیه السلام، چون حضرت مهدی از اهل بیت هستش دیگه، کسی نمیتونه حضرت مهدی از اهل بیت که نیستش. دین تشیع، مذهب تشیع، دین اسلام و حاکمیت مهدی موعود هست. ببینیم ما تو همین دوتا آیه کاملا میتونیم خیلی زیبا این نتایج رو بگیریم. خب بنابراین وقتی که زمین رو میخوام به ارث ببرن چند تا نتیجه میگیریم. یک، انقدر اینها در بندگی خدا قوی هستن که خداوند ازشون تعبیر به عباد کرده، عبادی از صالحون، یعنی بندگانی هستن که صالحن، هم عبودیتشون خوبه هم صلاحیت هست، صالح هم هستن. صالح هستن یعنی چی؟ یعنی صلاحیت دارن، بندگانی هستن که صلاحیت دارن برای وراثت زمین. این خیلی مهمه. خب لیاقت حاکمیت بر زمین رو هم دارن، خداوند داره بهشون این تایید میکنه لیاقت اینها رو. نکته ای که هست این هستش که اینو خوب دقت بکنید، اینو خوب دقت بکنید، نکته ای که هست این هستش که اینها در برابر جو حاکم بر تمدن حاکم بر جهان هستن، در نقطه مقابل مستکبرین هستن که یرسوها، دقت کنید، به ارث میبرند. ارث کی میرسه؟ قاعده ارث رو من براتون بخونم. هو انتقال شیء جزءا او کلا من شخص او موضوع انقضا حیاته لآخره مادیا او معنویا. مرحوم مصطفی در التحقیق میگه ارث یعنی انتقال شیء جزئی یا کلی از یک شخص یا از یک موضوعی که حیاتش داره تمام میشه به شخص دیگری، چه میخواد این ارث مادی باشه چه میخواد معنوی باشه. یعنی یه مرگی در پیش هست که عده قراره بمیرن، یه عده دارن تضعیف میشن، یه عده مرگشون نزدیکه، و بندگان صالح اون زمین رو از اونها چیکار میکنن؟ با کشتن اونها، با میراندن اونها زمین رو به ارث میبرن. پس نشون میده که اگر ما کسی واقعا اهل قرآن باشه، اهل قرآن باشه، داریم بحث کاملا تخصصی و علمی میکنیم، اگر کسی اهل قرآن باشه فقط به آیات قرآن اهمیت بده، متوجه میشه که عبادی و صالحونی که دارن آینده زمین به دست اونهاست، کسایی هستن که زمانی میتونن زمین رو به ارث ببرن که از نظر اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، تبلیغی درست در نقطه مقابل کی باشن؟ کسی که زمین در دست اونهاست. یعنی یه جریانی در آخر الزمان در آینده ایجاد میشه که این جریان درست نقطه مقابل استکبار جهانی و فرهنگ استکباری جهانی است که میتونه این اون رو کنار بزنه و اینو چیکار بکنه؟ به دست بگیره. این نص صریح قرآن دیگه داریم، از قرآن داریم براتون میخونیم. البته اصطلاح دیگه‌ای هم خداوند داره که حالا بعضی از آیاتش رو باز خدمتون عرض میکنم. در اون نکلن والمین و لنسکنن نکم الارض من بعدهم، ما قطعا ستمگران رو نابود میکنیم و حتما شما رو ساکن زمین میکنیم به جای اونها. این آیه قرآن دیگه، سوره ابراهیم آیه 13 و 14. خب باز این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که بندگان صالح و مستضعف در آخر زمان هستن. باز داره اینجا داره تاکید میکنه. بعد دیگه چی؟ بندگان صالح باید به قدری قدرتمند باشن که توان درگیری با استکبار رو، بله، چون غلبه است دیگه، میگه من غلبه میدم شماها رو، اون غلبه بده اینها رو و اونها رو نابود بکنه. چجوری است؟ این باید حتما انقدر قدرت داشته باشن که بتونن زورآزمایی کنن با استکبار جهانی و اون رو چیکار بکنن؟ اون رو نابود بکنن. خب پس یه بعد سیاسی نظامی نیستش که جنگ نظامی باشه، بلکه باید اون مستضعفا یک حاکمیتی داشته باشن که ابعاد نظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، فرهنگیشون خیلی قوی باشه که بتونن به یک تمدن چیکار کنن؟ به استکبار در همه ابعادش غلبه بکنن، بتونن اینها رو نابود بکنن. بنابراین نشون میده که باید در آخر زمان چی تشکیل بشه تا اون مژده بشارت آینده که به همه انبیا دادن و پیامبر داده تحقق پیدا کنه. یه جایی باید تو کره زمین یه حکومتی تشکیل بشه تا اون اتفاق بیفته. ببینید دلیل قرآنیه. اینهایی که یه روایت امام باقر علیه السلام رو که اصلا معناشو نفهمیدن چی شد و اصلا شأن این حدیث مال کی هستش، همین یه حدیث هم دارن، همین حدیث هم دارن، انقدر هم جاهلان و احمقانه، در طول این 40 سال فقط همین یه دونه حدیث رو دارن و صده ها حدیث در مورد تشکیل حکومت قبل از حکومت امام زمان و اینکه آیات الهی، ما اصلا حدیث رو بذاریم کنار، اصلا حدیث رو ولش کن، حدیث امام باقر یا حدیث بذار، آیات الهی رو داریم میخونیم. تو این آیات الهی داره میگه آخر الزمان اینا باید این خصوصیت رو داشته باشن دیگه. این نص قرآنه دیگه. اینو میخواد چیکار بکنید؟ امام زمان یهویی نمیاد، هیچ چیز یهویی اتفاق نمیفته. اصلا یهوی امام زمان بیاد کی میپذیردش؟ کی میره کمکش؟ اینجوری نیستش که. و به قول اون حدیث، در حدیث هم داریم با حدیث معتبر داریم، یا خب یهویی بشه، حضرت میخواد یهویی قرار بود بشه، برای پیغمبر یهویی میشد، برای امیرالمومنین میشد. اینطوری نیست. باید یک حاکمیتی تشکیل بشه. من احادیثو نخوندم، مخصوصا گذاشتم قرآنو دارم میخونم که دیگه هی نگه ما یه حدیث داریم، یه حدیث اونم یه حدیثی که گرفتاری‌های زیادی داره این حدیث در مقابل صدها حدیث دیگه است که اونم مربوط به یه زمان خاصی بوده امام علیه السلام فرموده. خب پس اینم از این. دوباره نگاه کنید. و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین زمین و این مستضعفا رو امام و وارث زمین قرار بدیم. با خوب دقت بکنید چقدر رسا هست. سوره قصص آیه 5. مستضعفا کیا هستن؟ مستضعفا کسایی هستن که توسط مستکبرین مورد ظلم قبل محدود شدن. استعداداشون، امکاناتشون، توانمندی‌هاشون و دارایی‌هاشون، اینا همه تحت نفوذ و چنگال مستکبرین هستش. خب اینا اگه قرار باشه که امام بشن روی زمین، باید یک کسی بیاد مستضعفا رو نجات بده، یک کسی بیاد زمینه رو فراهم بکنه. امام زمان یهویی نمیاد این کارو انجام بده. امام زمان باید قدرت داشته باشه. امام زمان باید حکومت داشته باشه، باید دولت داشته باشه، باید نیرو داشته باشه به اندازه کافی که بخواد این کارو انجام بده. بس این هستش که این قدرت و این نیرو و این حکومت و این دولت چیه، کیه، کجاست، کجا تشکیل میشه، امام زمان با کدوم نیرو قراره مستضعفا رو نجات بده از دست مستکبرا. ما که نمیتونیم هزاران ما ببینیم در امام مهدی علیه السلام یکی از موضوعاتی که پر حدیث ترین بالای 1000 حدیث داریم در مورد حضرت. پر حدیث ترین موضوع در اسلام موضوع مهدویت هستش. شما چجوری میتونید چند صد روایت رو در مورد جنگ‌های آخرالزمان و امام زمان میجنگه، سربازان، لشکریان این اصلا اینا رو انکار بکنید؟ به امام زمان جنگ نداره، مثلا جنگ داره، لشکر داره، نیرو داره، باید بیان به کمکش. اینکه در روایت داریم 313 تا هم باز این میگه مغلطه کردن، 313 تا باید بیان. 313 تا فرمان روایان و حاکمان اصلی هستن که عده زیادیشون الان مردن، از دنیا رفتن، الان بعدن رجعت میکنن موقع ظهور میان، یا عده‌ای هم زنده هستن که ملحق میشن به امام. ما با 313 تا چیکار میخواد بکنه؟ این قرار از قدرت‌های غیبی استفاده بکنه صرفا؟ خب ائمه دیگه هم بلد بودن این کارو انجام بدن، تونستن این کارو بکنن دیگه. خب امام زمان یار میخواد، میخواد کره زمین رو حاکمیت داشته باشه. ایشون به لشکر احتیاج داره، به جنگ طولانی داره، حضرت داستان داره تا بخواد حاکمیت زمین رو به دست بگیره. زیاده، من آیاتش الان کلا اینا رو دیگه حالا نخونم، چون بعدا ان شاءالله تو همین کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان همه اینا رو خدمتتون خواهیم گفت. خب این وضعیت آینده است. مژده خداوند این هستش که من حتما پیروز میشم. لاغلبا نه انا، من حتما خودم پیروز میشم و رسولی پیامبران من پیروز میشن. و دیگه باز لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ما سبقت کلمتونا، این خیلی حرف مهمی است، یعنی وعده قطعی است. این نکته برای همه مرسلین، ما اینو گفتیم برای همه انبیا، همه مرسلین رو میدونن که چی، انهم لهم المنصورون، اینا همیشه پیروز میشن، اینها همشون پیروز میشن. و ان جندنا لهم الغالبون، سرباز ما همیشه پیروز میشن. حالا کی قرار این تحقق پیدا بکنه؟ اینجاست. امام معصوم میگه که این مژده‌ای که خدا داده هنوز تحقق پیدا نکرده و قرار تحقق پیدا بکنه این قلبه الهی. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند نوشته این رو، قطعی که نوشته، این قطعیش کرده، قطعا نوشته و لازم و مقرر کرده که من و رسولم پیروز خواهیم شد. ان الله قوی عزیز، خدا قوی و عزیزه. باز معصوم علیه السلام در این باره میفهمد که وقتش نرسیده، وقتش میرسه و این اتفاق خواهد افتاد. پس ببینید، باید یه حقی بیاد جلوی چی رو بگیره؟ جلوی با جا الحق بعدی و زهق الباطل، ان الباطل کان زهق. پس باطل به وسیله حق چیه؟ از بین میره. حق به وسیله چی نابود میشه؟ همیشه این سنت خداست، با حق. پس داستان، داستان زورآزمایی حق و باطل، هر کدوم زورشون بیشتر برسه حاکمیت با اون هست. در درون انسان، در مملکت انسان هم داستان همینطور است. یعنی نمیشه آدم اینقدر ذلیل و بدبخت و خار باشه و ناتوان و هی بشینه شکایت کنه که چرا مثلا من نماز نمیتونم بخونم. نماز ها بتونم بخونم، یعنی اون معراج رو برم، لااقل چند متر از زمین بلند شم، یه جایی برم، یه کاری بکنم، یه قدرتی، یه ارتباطی به خانواده آسمانی، غیب. هی هم بگیم چرا ما نمیتونیم. نمیتونی، باطلت چیه؟ باطلت حاکم زیاده تو وجودت. بس سهمشو بیاری پایین، حواساتو بیاری پایین، برنامهاتو بیاری پایین، دغدغاتو بیاری پایین و به جاش چی بذاری؟ حق بذاری. انقدر خوراک حق بخوری تا جون بگیری، جون بگیری بلند شی. قاعده تغذیه همین هستش، استثناپذیرم نیست. خب حالا بحث سر این هستش که حالا قرار این آینده چجوری اتفاق بیفته. این آینده رو هم پیامبر هم قرآن کریم مژده داده که این آینده قرار از کشور ایران اتفاق بیفته. این فرمایش صریح قرآن هست و روایات. خب من حالا باز هم نمیبرم داستان و سمت روایات که باز یه عده بخانه چون این بحث علمی و معنویه، بحث تخصصیه، بحثی است که مربوط به نظام معنوی انسان و جهان هستش. با این شیطنت های رسانه ای و فضای مجازی و هوچیگری و تمسخر و تهدید و توهین، نباید ما این اصول علمی، اصول مهم دینی، یعنی قوانین خلقت، نظام خلقت، ناموس خلقت، قرآن در موردش داره صحبت میکنه، معصومی دارن در موردش صحبت میکنه، نمیشه اینا رو با اون مسائل باش مقابله کرد. حالا یه عده این کار رو بکنن، یه عده حالا چون دوست ندارن این چیزها رو بر نمیتابند، حالا استکبار و طاغوت و طاغوت‌ها و پیروانشون و حاکمیانشون و طرفدارانشون یه جور، بعضی از خودیایی هم که وادادن در مقابل دشمن دگراندیش شدند، آخوندهای وهابی که ما داریم، آخوندهای نمیدونم دنیا طلبی که داریم، آخوندهای سکولاری که ما داریم و پیروانشون کلن، اونا هم همینطور، اونا هم این چیزا رو بر نمیتابن. اما بحث علمی و تخصصی هستش، باید باش برخورد تخصصی و علمی کرد. با هوچیگری و با تحقیر و با توهین و با سرصدا و اینا که نباید با مباحث علمی برخورد کرد. خب اولین آیه رو من میخونم برای شما. حدود تقریبا زیاد آیاتی که در این باره آمده، آیات رو اگه وقت داشته باشیم، نداشته باشیم که نمیدونم چند دقیقه فرصت داریم، به من خبر بدن که آیات رو من دونه به دونه میخونم. خب من قبل از اینکه آیات رو بخونم برای شما عزیزان، اول فهرست آیات رو بگم، چون وقتی که به عزیزان میگیم آقا ما آیات متعددی در مورد ایران، مردم ایران داریم که قرار بیان چیکار بکنن و رسالتی که دارن، هی همه میگن که این چون خود درس نمیخونن، نرفتن مطالعه کنن، و وقتی که راجع به این مسائل صحبت میکنی یا اینا چیزای خیلی عجیب غریبیه، یعنی چی این حرفا، چیه دارید میزنید؟ شما میخواید مثلا همون نسبتایی که میدن دیگه، اون بحثایی که الان دارن انجام میدن، نه آقا بحث جدیش، اینو شما برید در روایات متعدد بخونید، تفاصیل مطالعه بفرمایید، وقتی بگذارید که اینها دستتون بیاد. من اول آیاتو بخونم. شیعه و سنی در مورد این آیاتی که دارم میگم، شیعه و سنی تمامشون نقل کردن از پیغمبر و سایر معصومین که این آیات صریحاً در مورد مردم ایرانه و فقط در مورد ملت ایران هستش، که اون اتفاقی که گفتیم قرار آخر و زمان بیفته که تو قرآن الان صحبت کردیم دیگه، در قرآن این چیزی که داره میگه حکومتی تشکیل بده، صالحین قدرتمند بشن، بتونن بر مستکبرین غلبه کنن، از یه جایی بالاخره این حق باید رویش پیدا بکنه. اگر از خدا بپرسیم و از ائمه بپرسیم که آقا اون آینده‌ای که قرآن هی داره بشارت میده میاد چی هستش، خود قرآن داره جوابشو میده، از کجا این آینده شروع میشه، مفصل همش هستش. آیاتو شما میخواید یا یادداشت کنید یا اصلا به خاطر بسپارید، سوره مائده آیه 54. اول من آیاتو بگم فهرستشو که ممکنه وقت نشه من توضیح بدم، حداقل این اطلاعات در اختیار عزیزان قرار بگیره. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه آخر سوره، آیه 38 دیگه. چی؟ سوره شعرا آیه 198-199. به روایت های زیل آیت هم نگاه. سوره جمعه آیه 2 و 3 و روایت هایی که تو این زمینه وارد شده، اینا رو خوب دقت کنید. سوره نسا آیه 133، سوره انعام آیه 89، سوره توبه آیه 39، سوره اینا که گفتیم، بله اینا آیاتی هستش که بعضیش، تازه من همشون هم نیاوردم، بازم هست آیه که اینها آیاتی هستش که یه دورش هم باشه کافی هستش. صریحاً شیعه و سنی نقل میکنن که این آیات در مورد مردم ایران هست که در آخر زمان خواهند آمد و کارهایی رو خواهند کرد. یه دونش رو من میخونم، بقیه رو انشالله بمونه برای یه فرصت دیگری. صلوات خط بفرمایید. اولیش همون سوره مائده 54 هستش. آیه رو خوب دقت بکنید، اول خوب ترجمه دقت بفرمایید آیه رو. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر قرار شما از دینتون برگردید، من یرتد، هر کس از شما بخواد دینش برگرده، فسوف، آینده دور، دقت کنید، سوف آینده نزدیک نیست، سوف آینده دوره، در آینده دور خدا یه قومی رو خواهد آورد میاره که چند تا خصوصیت داره. یک، این که خدا خیلی اینو دوست داره. خیلی عجیبم هست که خدا ابراز مهرورزیش، بعدن توضیح خواهیم داد اگه فرصتی بشه در اشاره در جلسات بعدی، که چجوری خدا چرا انقدر مهرورزی به ملت ایران داره. خب ملت ایران نظر تاریخی هیچ وقت رو کره زمین هیچ ملتی به اندازه ملت ایران خدا پرست و خدا دوست نبودن. اصلا ملتی بوده تو طول تاریخ چند هزار سالشون ملت ایران درگیر خدا بودن، با خدا کار داشتن، خدا تو زندگیشون نقش داشته، علاقه داشتن به خدا، خدا براشون مهم بوده. بعد از اسلام چه؟ قبل از اسلام. اصلا یکی از دلایلی که مسلمان ایرانی ها بدون خونریزی راحت اسلام رو پذیرفتن و ائمه رو پذیرفتن این بود که عاشق کی بودن؟ عاشق خدا بودن. دین جدید اومده بود، پیغمبر آورده بود، اومده بود و خیلی راحت اسلام رو پذیرفتن. این که حالا معصومین قوقا کردن اینجا که مسلمان ها ایرانی ها چقدر یقینشون بالا بوده که انقدر راحت اسلام رو بدون جنگ و خونریزی با منطق پذیرفتن. خیلی جالبه این. حالا اصلا حالا این ماجرا بمونه، این ماجرا بمونه، میخوام اینو بگم خدمتتون، یه چیزی به شما بگم، خوب دقت کنید. در طول تاریخ عاشقانه ترین، از اهل بیت بگذریم، در طول تاریخ عاشقانه ترین روابط یک کشور با خدا، مردم یک کشور با خدا، انقدی که اون مردم حاضر بشن برای خدا جانشون رو فدا بکنن، دقت بکنید، فداکاری کنن، به اندازه ملت ایران پیدا نشده. هیچ کس سراغ نداره ملتی رو به اندازه ملت ایران با حق تعالی رابطه عاشقانه داشته باشه. یه رابطه دو طرفه. انقدر این رابطه قشنگ و دو طرفه است که اول خدا ابراز عشق میکنه. آیه قرآن ها شوخی نیست. یحبهم و در نقطه مقابل چی؟ و یحبونه. ما هم خیلی خدا رو دوست داره. ما هم عاشق خدا هستم. شما رو کره زمین جایی سراغ دارید که مردمش به اندازه ایران عشق ورزی با خدا داشته باشن، لا اله الا الله رو تفسیر کرده باشن و برای عشق به خداوند اینقدر فداکاری کرده باشن؟ سراغ دارید شما جایی؟ اذلتن علی المؤمنین، این شوخی نیست. اذله ذلیل بودنه. میگه ایرانی ها، حتی الان ما میگیم ایرانی ها، حدیثش احادیثش رو ذیلش داریم دیگه، توجه فرمود. شیعه و سنی میگن این آیه در مورد کیه؟ ایرانی هاست. ذلیل شدن برای خدا کار هر کسی نیست. جگر میخواد یه نفر برای خدا ذلت رو چیه؟ تواضع و ذلت رو بپذیره. خیلی جگر میخواد یه کسی به خاطر حق رو خودش پا بذاره. میگه ایرانی ها یکی از خصوصیاتشون بی‌تعصبیه. هر جای زمین مؤمنی باشه ایرانی ها در مقابلش متواضعن، مؤمن رو قبول میکنه. کی میدونه این به چه درد ما میخوره؟ کی میگه این خاصیت کجا به کار میاد توی تشکیل حکومت امام زمان اصلا؟ جذب همه مؤمنین کره زمین، ایرانی ها ظرفیتشون برای جذب و سازماندهیه مؤمنین روی کره زمین و مستضعفای کره زمین با این تواضعی که دارن که در مقابل مؤمنین متواضع و ذلیلن زیاد میشه. من نمی کنن. من ندارن. اگه یه آفریقایی باشه، یه آمریکایی باشه، یه اروپایی باشه، یه عرب باشه، هر که باشه، از هر جا میپذیرنش و باهاش همکاری میکنه، همکاری شیرین. این خصوصیتشون هست. عزتن علی الکافرین، در مقابل کافر درست در نقطه مقابل نفوذ ناپذیر هستن، اصلا باج نمیدن. اینا دقت بکنین، چون داره راجع به سعوفه صحبت میکنه ها. یک کسی نگه ایرانی ها چند صد سال استعمار شدن توسط استکبار، داره راجع به سعوفه صحبت میکنه. میگه در آینده دور میان اینایی که اینجوری هستن. یجاهدون فی سبیل الله، فعل مضارع آورده، یعنی چی؟ در راه خدا می جنگن. یعنی چی؟ از لحن من استفاده کنید دیگه. جنگ طولانی دارن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا. الان روایتش زیاده که ایرانی ها جنگ های طولانی دارن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ کس هم ترسی ندارن. بخوان هوچیگری کنن با اخبار و با اطلاعات و با نمیدونم رسانه و با مسخره کردن و با تحقیر و توهین و فشار رسانه‌ای، اصلا کوتاه نمیاد. این که آخ الان آمریکا بعدش میاد، یه تو ایران هستن مسئولین، ما الان کم نیستن کسایی که آخ الان کت خدا ناراحت میشه، الان علیه ما رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن، حقوق بشر چی میشه، اون چی میشه، سازمان ملل چی میشه، این حرفا اینو میترسن. اینا که با اینا نداریم، ولی توده ایرانیایی که اینجا داره میگه، اینا غیر از این مسئولین بی‌لیاقتی هستن که اینو داره کار میکنن. آخرین خصوصیتش هم اینه، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این یه فضیلتی است که خدا به هر کس که بخواد میده. بعدن هم دوزی داریم که خدا من بی خود برای هر کسی فضیلت نمیخواد، حتما اون شخص باید زمینه اون فضیلت، زمینه اون درجه، زمینه اون اعطا رو داشته باشه تا خدا اون فضیلت رو بهش بده. بیهوده خدا به هر کسی که لیاقت نداره چیزی رو عطا نمیکنه. والله واسع علیم. این هست. ای کاش فرصت بود که من بتونستم این هفت تا مرحله رو برای شما توضیح بدم و روایتاشو براتون بخونم که مفصل هستش. انشالله یه نوبت دیگری در این رابطه ما توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی